تجربه زیسته والدین به فرزندان انتقال پیدا بکند که این بسیار الهام بخش و اقناع کننده است. عزیزان، مطلبی رو براتون آماده کردیم در پیوند با موضوع برنامه و درباره مشارکت اجتماعی زنان در ترویج عفاف. مشارکت اجتماعی زنان در ترویج عفاف زمانی اثر بخش است که بر آگاهی، اختیار و کنش داوطلبانه و بر پایه یک شرع مسلمانانه که در واقع به آن در اصطلاح فقها بر پایه شرع انور اسلام گفته می شود استوار باشد. زنان با حضور فعال در عرصه های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای می توانند الگوهای واقعی و قابل پذیرش از عفاف ارائه دهند. شبکه سازی اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه، کمپین‌های فرهنگی و ابتکارهای محلی زنان عفاف را از یک مفهوم انتزاعی به تجربه‌ای زیسته و اجتماعی تبدیل می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد هرگاه زنان نقش‌آفرین نقش اصلی خود را که همانا فرهنگ سازی است ایفا کنند، پیام عفاف با زبان همدلانه، اقناعی و ماندگار به جامعه منتقل می شود. و در ادامه مطلبی که خدمت شما عرض شد در پیوند با موضوع برنامه، در بسیاری از کشورها شبکه سازی زنان و فعالیت‌های داوطلبانه فرهنگی هم نقش مهمی در ترویج عفاف ایفا کرده. این گونه الگوها مبتنی بر گفتگو، تجربه زیسته و مشارکت اجتماعی هستند. در کنار اینها کمپین‌های شهری، برنامه‌های فرهنگی محلی و ابتکارهای زنان در این حوزه نشان می‌ده که عفاف می‌تونه کنشی اجتماعی پویا و الهام بخش باشه. رحیم خانم از شنوندگان برنامه چراغ حکمت و اندیشه امشب لطف کردن با شماره 3094 برای ما این پیامک رو فرستادن که نظام فرهنگی کشور مؤثرترین نهاد در نهادین سازی فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه است و توضیح دادن که نظام فرهنگی کشور اگر مبتنی بر پژوهش و نیازهای واقعی نسل جوانان طراحی بشه مؤثرترین نقش رو در این زمینه داره. و خانم متین جعفری گفتن که خانواده آگاه مؤثرترین نهاده، چون امنیت روانی زمینه پذیرش ارزش‌های درونی رو فراهم می‌کنه. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که با فرستادن پیامک در برنامه خودتون با ما مشارکت می‌کنید. و عزیز دیگری با نام پریسا خانم، بله پریسا خانم، گفتن که مدرسه های مهارت محور، یعنی از نظر ایشون مؤثرترین نهاد مدرسه های مهارت محور هستند، چون آموزش انتخاب آگاهانه از حفظ دستورالعمل مهمتر است. کاملا همینطوره که می‌فرمایید شنونده محترم. امیدوار هستیم که تمام این مواردی رو که شما عزیزان برای ما فرستادید که به ترتیب من الان پیامک ها جلو چشم هست، عزیزی نوشته خانواده مهمتره، آموزش و پرورش، رسانه ها، و عزیز دیگری تربیت خانواده و مدرسه، اینها رو اگر ما بخوایم دستبندی بکنیم واقعا میتونه خودش یک در واقع پرسش و پاسخ کارشناسانه باشه. الگوهای اجتماعی موفق، سواد رسانه‌ای، مشارکت زنان فعال اجتماعی، نظام فرهنگی کشور و دیگر موارد که اگر فرصت شد باز هم خدمت شما عرض می کنم. بله خب فرصت شد که من موارد دیگری رو خدمتتون عرض بکنم. خانم نسیم نوشتن که رسانه ملی مسئول مهمترین نهاده، که اگر الگوهای واقعی و متنوع از پوشش اسلام ارائه بده، فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه در جامعه امروز بسیار پیشروتر از چیزی خواهد بود که در حالت فعلی هست. و عزیز دیگری خانم طاهره نوشتن که گفتگوی بین نسلی، چون تعارض نسلی اغلب ریشه در سوء تفاهم دارد.
بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، بنگر به روی زرد من و سینه بنشان گرد من، تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی، تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، ای چشمه حیوان به لب، وی زندگانی را سبب، چون جانم آوردی به لب، 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 جانان من شو ساعتی، جانان من شو ساعتی. ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای چتر من گیسوی تو، طغرای من ابروی تو، ای من غلام روی تو، ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی، سلطان من شو ساعتی.
به به، ترانه زیبای ماه من رو شنیدید با صدای حسام الدین سراج، و خانم شمیم هم برای ما پیامک فرستادن در پیوند با سوالی که کردیم و گفتن که آموزش غیر مستقیم، یعنی آموزش غیر مستقیم از نظر ایشون مؤثرترین نهاده، و در ادامه توضیح دادن که به این دلیل که ارزش‌ها وقتی ماندگار میشن که تحمیلی نباشن. از دید خانم شمیم آموزش غیر مستقیم مؤثرترین نهاد هست در نهادینه سازی فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه. و در پیوند با همین پرسش، خانم بهار زندگانی، چه اسم زیبایی، خانم بهار زندگانی، به به، تبریک میگم بهتون بهار خانم با این اسم قشنگی که پدر و مادر عزیزتون روی شما گذاشتن که با اسم فامیلتون خیلی با مسما از آب در میاد. خانم بهار خانم لطف کردید برای ما نوشتید که الگوهای جهانی بومی سازی شده چون تجربه موفق بدون تطبیق فرهنگی ناکارآمد است. بسیار عالی. من یک بار دیگه دستبندی بکنم این مواردی رو که برای ما فرستادید که الگوهای در واقع مؤثرترین نهادها در نهادینه سازی فرهنگ چیا هستن. دیگه نمیگم کدوم از عزیزان اینها رو برای ما فرستادن چون اسمها رو قبلا خوندم، ولی از روی همین مونیتور یک به یک بر می شمارم اینها رو. اصطلاحاً خانواده رو مثال زدید، در واقع از نظر شما خانواده مؤثرترین نهاده. آموزش و پرورش، رسانه ها، ترکیب خانواده و مدرسه، بعد الگوهای اجتماعی موفق، سواد رسانه‌ای، گفتگوی صمیمی والدین و فرزندان، مشارکت زنان فعال اجتماعی، نظام فرهنگی کشور. ماشاءالله چه مشارکت خوبی داشتید امشب در برنامه خودتون. پشت سر هم اینها رو میشه هر کدومشون رو دقایق زیادی دربارش صحبت کرد. باز هم میخونم، خانواده آگاه رو گفتید که مؤثرترین نهاد هست در نهادینه سازی فرهنگ و فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه. مدرسه های مهارت محور، رسانه ملی مسئول، گفتگوی بین نسلی، و خدمت شما عرض کنم آموزش غیر مستقیم که همین دوتا پیامک اخیر بود، و آخری الگوهای جهانی بومی سازی شده.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. Thank you. ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم.
شنوندگان گرامی برنامه چراغ حکمت و اندیشه، در این لحظه ارتباط تلفنی داریم با کارشناس محترم برنامه، خانم دکتر فرشته روح‌افزا. خانم دکتر روح‌افزا، خدمت شما سلام عرض میکنم. بله، ارتباط برقرار بود اما گویا یک مشکل فنی ایجاد شد. من در این لحظه پیامک، بله ارتباط همچنان ارتباط دوباره برقرار شد. در واقع خانم دکتر روح‌افزا، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم، لطف دارید. خانم دکتر، در دقایق پایانی برنامه لطف بفرمایید که در پیوند با مطلب و موضوع مورد بحثمون، درباره نسبت سواد رسانه‌ای و هویت پوشش بفرمایید و این رو برای ما تبیین کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود خدمتتون که خب ما الان دیگه شرایط نمیدونم سالهای خیلی قدیم و یا گذشته رو نداریم و رسانه به راحتی برای همه نسلها در دسترس
و بسیار متعدد تر هم شده.
بله، و به هر حال اثرش هم اثر زیادی رسانه، و حالا جوانان ما هم به رسانه اهمیت میدن، حالا خوشبختانه دقت دارن. منتها خب رسانه یه طرفی هم که متعلق اون قسمتش که متعلق به ما نیست، حجمه خودشو داره دیگه، و در حقیقت اون غلطهای خودشون رو انتشار میدن و درخواست میکنن. به نوعی وقتی عزیزان ما جوانترن، کم تجربه ترن، بعضی وقتا حتی خیلی از افراد بزرگتر هم همینطور تحت تاثیر رسانه قرار میگیرن. رسانه این که بخواد غیر واقعی صحبت بکنه و بخواد خط غلط بده، این الان توی روزگار ما این امکان براش هست و در دسترسه. اون چیزی که مهمه ما بدونیم کدوم رسانه داره راست میگه، کدوم رسانه داره اشتباه میگه، هدف از این تبلیغات رسانه‌ای چیه، میخواد ما رو به کجا برسونه. برای همین ما توی بحث رابطه‌مون و گرفتن اطلاعاتمون از جاهای مختلف باید حتما حواسمون رو جمع کنیم، که خیلی هم داستانش متداول و قدیمیه. بچه های ما حتما این داستان شنگول و منگول رو پدر مادراشون موقع خواب براشون میخوندن که مواظب باش که یه کسی ممکنه در لباس مادر گرد باشه و بخواد بیاد به حریم تو ورود پیدا کنه. خب اینو بهش میگن سواد رسانه‌ای به گفتگوی خیلی عام من میخوام تعریف کنم، و باید ما حواسمون باشه که داریم از کجا مطلب میگیریم. همونطوری که خیلی برای ما مهمه که ما از کجا غذا میخریم، آیا سالمه یا نه، همونطور که برای اون خیلی مهمه و اینا مهمه ها، من نمیخوام اینا نقص کنم، هوایی که تنفس میکنیم خیلی اهمیت داره که باید سالم باشه، اون اطلاعات و انفورمیشنی هم که میخواد وارد ذهن و فکر ما بشه و ما رو به استنتاج برسونه تو زندگی چطوری ما باید زندگی کنیم تو سطح زندگی، اونا هم خیلی خیلی اهمیت داره و ما باید حساسیت نشون بدیم. و این در رابطه با بحث حجاب هم که فرمودید، خب ما حجمه زیادی نسبت به این داریم، چون یه منافعی داره این بحث که خب نمیخوان اون منافع رو همه بفهمن.
منافع مادی فقط خانم دکتر؟
اصلا منافع مادی چیه حجاب؟ داره ها، ولی چقدر کمه.
بله.
بیشتر منافعش منافع در حقیقت معنوی که
نه، من منظورم در واقع اون غلط‌های رسانه‌ای بود که گویا برداشت من درست نبود، یعنی در واقع از راه غلط که میخوان وارد بشن براشون منافعی داره.
بله برای اونا که داره.
بله صد درصد.
ببینید ما هر جایی که تو هر کشوری این اصلا عمومیت داره برای همه مردم دنیا، فقط ما هم نیست، هر جا کسی متوجه نشه و نفهمه، اون کسی که بغلش سوء استفاده گر باشه راحت سوء استفاده میکنه. این اصل کلی دنیاییه.
بله.
وقتی من متوجه نشم سرگرم باشم خیلی راحت جیب منو میزنه. این دیگه خیلی عوامانه در حقیقت عذرخواهی میکنم، من عوامانه حرف میزنم، شنوندگان شما که همه فریختن، ولی این اصول اصلینه. خب خیلی خب، برای اینکه من نخوام هویت خودم پیدا کنم، من نخوام بفهمم تو این دنیا چی کارم، من نباید بفهمم که چقدر سود میتونم به جامعه هم برسونم و جامعه من چقدر میتونه منفعت برای جامعه بشری داشته باشه.
بله خانم دکتر ببخشید وارد فرمایشتون میشم، چون منم عرض کردم در آغاز صحبت با شما که در دقایق پایانی برنامه هستیم، که دیگه در حد 30 ثانیه یک جمع‌بندی بفرمایید سپاسگزار میشم.
برای اینکه بفهمیم
حالا بیشترم وقت هست، بله،
از کدوم رسانه باید استفاده بکنیم. بله
بله سپاسگزارم، خیلی متشکرم خانم دکتر فرشته روح‌افزا، استاد محترم حوزه و دانشگاه. انشالله در جلسات بعدی مفصل‌تر در خدمت شما و فرمایشات و در واقع بیان دانشورانی شما خواهیم بود و از شما خواهیم آموخت.
شبتون بخیر باشه، شب همه شنوندگان شما بخیر.
متشکرم، خداحافظ. چراغ اندیشه امشب نشان داد عفاف محصول آگاهی، گفتگو و انتخاب است، انتخابی که با نور روشنگرانه دین مبین اسلام و دستورات ائمه اطهار علیهم السلام مسیر را برای بانوان عفیفه روشن کرده است. هنگامی که خانواده، مدرسه، رسانه و جامعه هم صدا شوند، پوشش به بخشی از هویت آگاهانه انسان تبدیل می شود تا روشنایی اندیشه دیگر را با ما همراه کند. در پایان برنامه چراغ حکمت و اندیشه از رادیو گفتگو، بنده کمترین آرش امجدی با همکارانم تهیه کننده محمد رضا پاکزادیان، هماهنگی حمیدرضا لشینی و نویسنده و آیتم ساز محبوب نجف علی، صدا بردار جناب مهندس امین ریاضی، از رادیو تهران با شما خداحافظی میکنم.